خجالت میشیم. حدیث هم داریم بیاد زمانی که مردم از اذان گفتن خجالت بکشن و اذان گفتن را بدن به افراد ضعیف، آدمای سرشناس آرشو بشه اذان بگه. حدیث داریم ما خجالت میشیم از اذان. و حال که به امیرالمومنین گفتن شما هر چی خواستی پیغمبر بداد، گفت بله من هر چی خواستم پیغمبر بهم داد جز یه چیزی. گفتن چی؟ گفت یه بار به پیغمبر گفتم از من اذان بگم، گفت نه اذان بلال بگه. در کتاب لومعی ما که کتابیه که طلبه سال پنجم ششم میخونن نوشته اگر سر اذان چاقو کشی شد قرعه بکشید. معلوم میشه اذان سرش دعوا بوده، اونی که ما الان آرام میشه سرش دعوا بوده.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه اذان نمیتوان گذشت.
اذان اذان آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
اذان شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز میشود.
بخوان و بمان در دائم رویش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
أشهد أن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
با هر تپشی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید، گلبانگ محمد رسول الله است. توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله است.
افق اعلی توحیده، یعنی در نگاه توحیدی به حضرت حق تبارک و تعالی که افق از اون بالاتر میتونی پیدا کنی؟
هیچ.
اصلا وجود داره؟
ها.
پس افق اعلی افق توحیده است. این است که انسان ببینید، باز دوباره این دوگانگی های انسان صحبت کنم، از تعقل حواس که گفتیم یه دوگانگی در انسان، دوگانگی دیگری من به شما عرض کنم، خیلی دوگانگی مهمه. انسان ها حافظه دارن یا ندارن؟
چرا؟
انسان حافظه داره. خب غیر این که انسان ها حافظه دارن، یه چیز دیگه هم داره، انتظار هم دارن. انتظار ندارن؟
چرا؟
چه انسان است که انتظار نداشته باشه؟
ندارن.
همه انتظار دارن. خب انتظار همون حافظه است و حافظه همون انتظاره، با هم فرق دارن؟
فرق میکنه.
حافظه گذشته را به یاد می آورد، نه؟ حافظه به کجا توجه داره؟
گذشته رو انتظار می کنه.
به گذشته توجه می کند. انتظار به گذشته است یا به آینده؟
به آینده است.
خب پس هر دو حالت، هم حافظه هم انتظار، انسان را به گذشته و آینده وصل می کنه. با حافظه به گذشته توجه می کنم و از گذشته عبرت می گیرم و خیلی چیزا می آموزم. با انتظار چه میکنم؟ به آینده مینگرم و تأمل میکنم و دقت میکنم و میاندیشم. این دو خصلت حافظه و انتظار زندگی انسان رو معنی بهش میده. و کسی که از حافظه و انتظار حد اکثر استفاده رو بکنه، چقدر زندگیش خوب و پرمعنی میشه. یکی این دو تا رو از دست بدیم کار زاره. حالا کسی که هر دو رو نداشته باشه چی؟ نه حافظه داشته باشه نه انتظار، چه حالت داره؟ در حالت جمادی تنزل میکنه. حافظه نداره، انتظار نداره، زندگیش معنی داره؟ کسی که حافظه و انتظار نداره زندگیش بی معنی میشه. ما با دو خصلت حافظه داشتن و انتظار داشتن چند اندازه به زندگیمون معنی میدیم.
داره دیگه دفتره؟ دل همه میگیره، دل داشته باشه میگیره دیگه. یا رفیق من، رفیق من، بقا یه راهی به یاد بدم دل دواشه. دام چشمت رو ببند. ده ببند دیگه. ها چی میبینی؟
هیچ کس.
هیچ کس. خب هیچ کس قشنگی دیگه. هیچ کس، همه کس، همه کس، هیچ کس. حالت خوبه؟ موسیقی
خدایا تو را شکر میگویم همانند حمد کسی که میداند عاجز از شکر و حمد توست. بهتر است بدانیم بالاترین مرتبه شکر آن است انسان به جایی برسد و شدت و کثرت نعمات الهی در حق خود آنچنان سنگین و عظیم بداند که از ناتوانی شکرش به گریه درآید. اصلا می شود به آنچه آفریدی نگریست و تو را نستود؟ می شود به پشت سر نگاه کرد و لحظاتی که نجات دادی ترحم کردی و نعمت دادی را یادآور شد و تو را ستایش و مدح نکرد؟
تا در این بستان طمع در دسته گل بسته ایم، اندلیبان هر نفس گلبانگ بر ما می زنند. ناگشود گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد، ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است. مهر و ولا به سینه آدم ساز است، تا باب عنایت الهی باز است، از فرش به عرش و از ازل تا به ابد گلبانگ محمدی تنین انداز است.
در دهه کرامت قرار داریم و مناسبت‌های بسیار نیکو همه این مناسبت‌ها و روزها رو به شما هموطنان ارجمند شاد باش عرض می‌کنیم.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. این برنامه میرزا عبدالله فراهان. میرزا عبدالله فراهانی معروف به آقا میرزا عبدالله نوازنده تار و ستار در 1222 خورشیدی در شیراز چشم جهان گشود. او از برجسته‌ترین موسیقیداران تاریخ ایران به شمار می‌رود. میرزا عبدالله یادگیری موسیقی را از پدرش علی اکبر فراهانی که یک نوازنده مشهور بود شروع کرد. نخستین تعلیمات موسیقی را از برادر بزرگتر خود میرزا حسن فرا گرفت. بعدها در مکتب پسرعموی خیش آقا غلام حسین که استاد معروف زمانه بود پرورش یافت. میگویند با کمک فردی به نام سید احمد که ستار میزده و دستگاهدان بوده ردیف موسیقی را منظم و مرتب کرده است. میرزا عبدالله موسیقی را با کوشش و زحمت آموخت. تصمیم گرفت که هرچه میشنود به خوبی فرا گیرد و دستگاه‌ها را کامل و بی‌نقص به ذهن بسپارد و آنچه با ذوق و همت خستگی ناپذیر کسب کرده است به شاگردان خود بیاموزد تا میراث گذشته را از دستبرد حوادث زمان مصون دارد و آن را به آیندگان تحویل دهد. میرزا عبدالله شنیده بود که بسیاری از نغمه‌های دلپذیر قدیم موسیقی ایران در اثر حسادت‌ها و کوتاه‌بینی‌ها به دست فراموشی سپرده شده است و خواست تا آیندگان امروز از او که موجب نگاهداری آهنگای زمانش بوده است با احترام و نیکی یاد کنند. از این گذشته وی مردی بود خوش‌طینت و مهربان و همه را از گنج هنرش بهره می‌رساند. تا 100 سال پیش تنها صاحب منصبان و افراد موزیک نظام از نوت موسیقی بهره داشتند. مدرسه موزیک هم مخصوص همان طبقه بود و دیگران از نوت اطلاعی نداشتند. مطلب به سادگی امروز نبود که فردی نغمه‌ای را بنوازد، یکی هم آن را بنویسد و ضبط کند. رسم دیرین بود که آهنگا را در لوح سینه بنویسند و آنقدر بزنند و تکرار کنند تا فراموش نشود. همین کاری بود که میرزا عبدالله کرد و ردیف موسیقی ایرانی را در 7 دستگاه که معمول امروز است به دست شاگردان خود سپرد. آنها هم خوب فرا گرفتند و به دیگران آموختند. برخی هم برای اینکه دیگر فراموش نشود قلم و کاغذ به دست گرفتند و ردیف‌ها را نوشتند. این استاد در تعلیم شاگرد حوصله بسیار داشت، چنان که اگر اشخاص کم استعدادی هم که به کلاس او می آمدند مایوس نمی شدند و استاد با صبر و بردباری با آنها کار می کرد و هرگز طالبان موسیقی را دلسرد و ناامید نمی کرد. از جمله شاگردانی که محضر استاد را درک کرده و کسب فیض کرده و هر یک مقام یافتند می توان به علی اکبر روحانی، جواد عبادی، سید حسین خلیفه، مرتضی صبا، غلام حسین خان، رضا هندی، اسماعیل قهرمانی و ناصر خان اشاره کرد. موسیقی ایرانی تا 100 سال پیش به صورت کاملا شفاهی اجرا و آموخته می شده است. با آمدن خط نوت به ایران برای نگارش و مکتوب نمودن آن کوشش های صورت گرفت. ردیف مجموعی از بسیاری از ملودی های قدیمی است که توسط سنت شفاهی در نسل های بسیاری حفظ شده است. این ملودی ها را در تعدادی از فضاهای مختلف تونی به نام دستگاه سازماندهی می کنند. موسیقی سنتی ایران مبتنی بر ردیف است که مجموعی از ملودی های قدیمی است که توسط استادان در طی نسل ها به دانش آموزان واگذار شده است. با گذشت زمان تفسیر خود هر استاد ملودی های جدید را به این مجموعه افزوده است که ممکن است نام آن استاد را به همراه داشته باشد. ردیف میرزا عبدالله قدیمی ترین ردیفی است که هنوز هم برای بسیاری از دانش آموزانی که مایل به یادگیری موسیقی ایرانی هستند در حال استفاده است. این ردیف بسیار مشهور است زیرا شامل ملودی های زیادی بود که از قبل و گذشته ها جمع آوری شده بود. ردیف میرزا عبدالله در یادداشت های ژان در دهه 1970 بر اساس روایت نورعلی برومند که این ردیف را ضبط کرده بود منتشر شد. از طرف دیگر ترکیب میرزا حسین قلی برای نخستین بار در 2001 میلادی توسط داریوش پیرنیاکان منتشر شد. گرچه این کیفیت ضبط نزد بسیاری از هنرجویان جوان محبوب نیست، اما هنوز هم از آثار اصلی و اساسی موسیقی ایرانی است. این شبیه موسیقی کلاسیک موسیقی غربی است که محبوبیت زیادی ندارد، اما پایه موسیقی غربی را تشکیل می‌دهد. میرزا عبدالله در نواختن سه‌تار مهارت بیشتری داشته، یعنی همان اندازه که برادر کوچکش در تار معروف بوده او نیز در سه‌تار شهرت داشته است. معروف است که در مجلسی به نواختن مشغول بوده و هنگامی که با دست چپ پنجه‌کاری می‌کرده و بی‌مضراب می‌نواخته، ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس ثانی شاعر معروف که در جلسه حضور داشته این رباعی را بداهه در وصف او سروده است. عبدالدهی که شور به سازش همی بپاست، با دست شب همی بنوازد نوای راست. هر نغمه‌ای که خواست به یک دست میزند، بیهوده گفتند که یک دست بی صداست. استاد فراهانی در 1297 خورشیدی در 75 سالگی چشم از جهان فرو بست. موسیقی ایرانی بیشک مدیون تلاش های اوست. چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 550. همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، برونند زین جرگ هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور، ندارند کاری دلفگارها. علامه سید محمد حسین طباطبایی در سال 1281 در تبریز زاده شد. این روحانی و فیلسوف ایرانی از استادان به نام حوزه علمیه قم به شمار می آمد. دوران کودکی او که با رنج از دست دادن پدر و مادرش همراه بود در تبریز گذشت و پس از آن به همراه برادرش به نجف رفت تا در آنجا علوم اسلامی را بیاموزد. بزرگترین اثر او کتاب تفسیر قرآن کریم معروف به تفسیر المیزان است که مورد استناد و احترام تمام اسلام شناسان است. علامه طباطبایی مجموعه اندکی از اشعار را دارد که شاید معروفترین آنها قطعه کیش مهر باشد.
همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دلدارها. به مستیست در کیش مهر، پرستش به مستیست در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها.
محمد جلیل اندلیبی سوم اردیبهشت سال 1333 در سنندج زاده شد. این نوازنده سنتور و آهنگساز در خانواده‌ای رشد کرد که در موسیقی رادیو سابقه فعالیت داشتند. به همین دلیل راهیابی به محافل هنری برای او ساده بود. او از 15 سالگی نواختن سنتور را آغاز کرد. آهنگسازی آلبوم کیش مهر بر عهده محمد جلیل اندلیبی بود. اندلیبی در آلبوم کیش مهر 7 قطعه بر اساس اشعار عرفانی از شاعران بزرگ ساخته و تنظیم کرده که پیوستگی خاصی در دستگاه‌های موسیقی ندارند.
حلاج ها رفته بر دارها،
اجرای کیش مهراب شهرام ناظری بر عهده گرفت. شهرام ناظری زاده 29 بهمن سال 1328 در کرمانشاه است. شهرام ناظری با بهره‌گیری از اشعار عرفانی بزرگانی چون مولانا، حافظ و سعدی تحولی در موسیقی سنتی ایجاد کرد.
این نگاه یک مقدار بالا عارفانه یا به علاقه به بسیلا ادبیات عرفانی ایران و اتفاقات که در این بسیلا طرز فکر ظرف هزار سال در ایران اتفاق افتاده، خیلی توجه من از نوجوانی جلب کرد به این سمت.
پرستش به
همراهان نوازنده این قطعه کمانچه داوود گنجه‌ای، سه‌تار بهنام وادانی، عود محمد فیروزی، نی جمشید اندلیبی، تار منصور سینکی، تنبک محمود فرهمند، دف فرشید اندلیبی و سنتور جلیل اندلیبی بودند. با هم به قطعه کیش مهر ساخته شده در سال 1360 در آواز شوشتری با آهنگسازی محمد جلیل اندلیبی، کلام سید محمد طباطبایی و اجرای شهرام ناظری گوش می‌کنیم.